بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. ملاحظه فرمودید با تحقیقی که انجام شد این روایات مضاربه در این حالی که ارتباطی به مسئله بیع فضولی یا معامله فضولی نداره، اما مطابق با قاعده است. یعنی دو بخش در این روایات هست، یکی عنوان زمان و یکی عنوان رب، و ما روشن کردیم که هر دو بخش مطابق با قاعده است. حالا باز این روال رو دیروزم عرض کردیم، به عنوان تأکید ذکر بکنیم، دلیل روشن بر این مدعای ما که ما عرض کردیم مضاربه در حقیقتش فقط همین اتجار به مال غیره، اما اگر آمد تو با این مال برو فقط برنج بخر، این خرید برنج در حقیقت مضاربه نیست. شاهدش همینه که اگر یک کسی یه پولی داد به دیگری، گفت با این پول تجارت کن، اصلا دیگه چیزی رو معین نکرد. این فرع خوبیه و شاید در زمان ما هم مورد ابتلا باشه. اگر کسی پولی داد به دیگری، گفت با این پول فقط تجارت کن، پول مال منه، در ملک منه و شما با این تجارت کن، اما نیامد مورد تجارت را معین کند، نگفت با این پول فلان مال رو بخر فلان مال رو نخر، خب اینجا سوال اینه که آیا مضاربه محقق شده یا نشده. خب میدونم، پس معلوم میشه بیان یک فرد معین این دخالتی در حقیقت مضاربه نداره، بیان اطلاق هم دخالت نداره. اون چه که هست در حقیقتش این است که این پول رو داره میده به عامل، عامل باش تجارت کنه. مثلا ببینید الان پولهایی که مردم در بانک دارن میگذارن، ما اگر بیاییم بگیم در مضاربه باید عامل یک تجارت معین که مالک گفته انجام بده، خب تمام این مضاربه های بانک به هم میخوره، از بین میره. اما اگر گفتیم نه، حقیقت مضاربه اینه، سپرده گذار مالک پول، پول رو میده به بانک که بانک میشه عامل، باش کار تجارت بکنه. البته در کتاب مضاربه میگن که فقط عامل باید با این تجارت کنه. اگر این پول رو رفت درختکاری کرد یا عرض می شود که کارهای دیگه انجام داد، این فایده ای نداره. اینو در خود کتاب المضاربه میگن باید با این پول تجارت کنه. حالا بانک به عنوان عامل میاد با این پول انواع و اقسام تجارت ها رو انجام میده که مالک هم خبر نداره، اصلا مالک خبر نداره این پول در چه مصرفی داره مصرف میشه، در چه تجارتی داره تجارت میشه. به نظر ما این مضاربه درسته، برای این که حقیقت مضاربه عبارت از همین است که عامل با پول مالک تجارت بکنه. این مؤید برای این مطلبه، لذا این روایات رو ما عرض کردیم علل قاعده است و هیچ مشکلی در این روایات وجود نداره. این به نظر من شاهد بسیار خوبیه بر این مدعایی که دیروز داشتیم. حالا عرض کردم باز کتاب‌های فقهی مربوط به مضاربه رو ببینید، این به عنوان یک شاهد خوبی بر اون تعریفی که ما برای مضاربه کردیم.
با جسارتا من دیروز رفتم دنبال تعریفی شما فرمودید خیلی از دوستان دیروز تا حالا من صحبت کردم
هیچ که قبول نکرد ها
من تعجب بود از این جهت که میگفتم اگر مطالبه اینطوری معنی کنیم بالاخره مرز مطالبه با چیزهای دیگه کجا مثلا من وکالت میدم به یه نفر که کنم با این کار
مرز ما ببینید در رکال نه در مضاربه این باید داره کار بکنه و ربح و بینه هماست در وکالت بحث ربح و بینه هما نیست در وکالت این میره خانه برای من میخره من حق و وکاله رو بشه میده چرا؟ هل اتجار به مال ربح بله نیم البته نه این که حالا رق بین هماست که داخل در تعریفه نه ببینید اون که روشنه ما اونی که عرض کردیم این است که در حقیقت مضاربه اینی که تجارت به کدام مال باشه این دخالتی نداره ولی این شاهدی که امروز آوردیم همین رو میگیم میگم اما من این پول این 1 میلیون رو میدم به شما باش تجارت کن هر مقدار سود داشت بین من و شما اون که داخله در تعریف اینو توهم نکنید که ما مهم اونم بگیم داخله در تعریف نیست الربح بینهما داخله در مضاربه است بگیم مالک با عامل در اصل تجارت قرارداد می‌بندن که مقداری از ربح برای مالک مقداری برای عامل باشه ولی اون چه که ادعا کردیم خارج از حقیقت مضاربه است این است که اگر مالک رو با این پول برو برنج بخر این برنج خریدن داخل در حقیقت مضاربه نیست و میگیم اصلا معین کردن تجارت داخل در حقیقت مضاربه نیست و شاهد عرفیش هم همینه که امروز عرض کردیم باز یه بار دیگه تکرار میکنم اگر پول دار و مالک گفت من پول میدم تو تجارت کن سود بین من و تو مثلا تنصیف دیگه اصلا این کسی که پول میده نمیدونه عامل در چی داره تجارت میکنه بخواییم بگیم لزومی نداره بدونه در حالی که اگر بگیم مورد تجارت در مضاربه باید معین باشه اینجا این مضاربه باطله مثل این است که بگم آقا اون که مسلم داخله در حقیقت مضاربه است
به جای گندم وقتی به جای گندم وقتی بلش خریدیم خب دیگه من چرا دوباره باید شما بگیم
برای اینکه مضاربه وجود داره ببینید دیروز عرض کردم ما با میگیم حقیقت مضاربه اینه الاتجار به مال الغیر و ربح هم علا ماشرته اما الاتجار به مال الغیر فی مورد معین اینو میخواییم بگیم داخل در حقیقت مضاربه نیست مورد اگر مالک معین نکرد ولی تو همین مثالی که امروز دادم همینه من 1 میلیون میدم به شما میگم آقا برو با این تجارت کن دیگه من نمیدونم شما با این 1 میلیون چه تجارتی انجام میدید لزومی هم نداره من بدونم بعدم که میگه آقا من رفتم تجارت کردم 1 میلیون سود کرده نصفش مال منه طبق قرار نصفش مال شما بازم لازم نیستم بپرسم تو با این پول چی خریدی چی فروختی لزومی نداره ولی تو عرض میکنم یکی از نکاتی که این مضاربه بانک رو ما باید حل بکنیم اینه که به بانک ما پول میدیم سپرده مردم در اونجا قرار میدن دیگه اینا نمیدونن بانک داره با این چه تجارتی انجام میده اونی که ما نفع کردیم اینه و الا عنوان و ربح و بینه هما بله نه حالا نباید متعلقش حرام باشه بله بله اگر کسی گفت تریاک خرید و فروشش اشکالی نداره حالا فرض کنید آدم میره برای مریض تریاک میخره یا گفت نه برای غیر مریضم به مقداری که تریاک مهلک یا مضر نباشه اشکالی نداره خب اگه کسی این فتوا رو داد اشکال نداره بره اون خرید و فروش تریاک انجام بده حالا بحث قانونی ما بحث فقهی رو داریم میگیم ولی بحث قانونی باید سر جای خودش محفوظ باشه من فقط عرض کردم باز ببینید تکرار میکنم اگر از قول ما رفتید نقل کردید این رو هم بگید و ربح و بینهما رو ما نمیگیم خارج از حقیقت مضاربه است ما میگیم ببینید روایتی رو خوندیم، امام روایت صحیحه جمیل بود، امام رضوان الله تعالی علیه، خود روایت یه بار دیگه اشاره بهش بکنیم، صحیحه جمیل این بود، فی رجل دفع الى رجل مالا لیشتری بهی ضربن من المتا، پولی داد و با این پول برو برنج بخر بفروش، مضاربتن فشترا غیر الذی امره قال هو ضامن و ربه بینهما. ما عرض کردیم این لیشتری بهی ضربن من المتا این داخل در حقیقت مضاربه نیست. حقیقت مضاربه چیه؟ دفع المال للاتجار یا الاتجار به مال غیر، اینا دیگه عبارت اخرای همه، اتجار با مال غیر. این لیشتری به این ضربن من المتا وقتی داخل حقیقت مضاربه باشه، مثل این است که میگیم آقا مبی اینه، اگر اون نشد معامله به هم میخوره. اگر لیشتری ضربن من المتا داخل در حقیقت مضاربه باشه، وقتی این آمد از چیز دیگری باشه خدید، اون اصلا یه خارج از مضاربه است. وقتی خارجه میگیم چرا امام فرمود در ربح و بینهما. اما وقتی میگیم آقا این لیشتری ضربن من المتا داخل در حقیقت مضاربه نیست، اونی که حقیقت مضاربه است اتجار به مال غیر، الا ان الربح بینهما، همین. پس اینجا با مال غیر رفته اون گندم رو نخرید، برنج رو نخریده، گندم رو خریده، پس حقیقت مضاربه هست. حالا که حقیقت مضاربه هست، الربح بینهما موجوده.
همه شرط، یعنی حتی خیلی دقت کردم یه مورد پیدا بکنم پس این شرط توش نباشه، یعنی یا میگه برو مثلا سرها بخن یا مثلا اینجه
ابدا. عن الحلبی عنه علیه السلام قال المال الذي يؤمن به مضاربتن، همین المال الذي فای معید. من شما مخواه ارز کنم روایات معید ماست، تو اکثر روایات داره پولی رو کسی داد به دیگری که یؤمن مضاربتن، همین عنوان اینه. ببینید المال الذي يؤمن به مضاربتن یعنی چی؟ صحیح عربی باب اول حدیث چهارمه، یو عملو بهی مضاربتن یعنی یو تجربه، همین دیگه غیرتی قیدی نداره.
فهمنال عباس اون کار کرده
چی؟ میدونم اون حرف، ولی عنوان اینه، عنوان اینه، اونم یه موردی عنوان مضاربه المال الذی یعملو بهی مضاربتن. اتمام بعضی این دوازده تا روایتی که اونجا هن آدرس دادن ببینید، بعضی از روایتی دیگه داره این است که رجلون یعطا له مالون مضاربتن، همین یا لیعمل به، یعطا مالن لیعمل به، همین اندازه دیگه. اما اینکه لیعمل فی مورد معین، ببینید همه تلاش ما دیروز این بود که این روایات رو یک نواخت بکنیم، نگیم بعضیاش یک شرط خارج از حقیقت مضاربه است، بعضیاش داخل در حقیقت مضاربه، نه همش یکیه. حقیقت مضاربه اتجار به مال الغیره علا ان الربح بینهما. حالا اگر آمد با این پول برنج بخر، این تخلف شرط کرد، مضاربه به هم نمیخوره، مضاربه سر جای خودش باقیه. چه تعریفی کرده؟ نه خیلی من این عبارت اورا رو ندیدم در اینجا، عبارت تحلیل رو من دیدم. اجازه فرمایید حالا تو اجازه فرمایید چی فرمودی؟
اصلا کلام اصحاب لغت هم برای تعریف
حقیقت مضاربه شما میفرمایید؟ بله، اگر اونم معین
بود روایت هم دست تخصیص مضاربه با اقسام دیگه، تو این تقسیم ربح هست،
تقسیم ربح بند اتجار با تقسیم ربح. عبارت عربه را آقای لطیفی بیارید ببینید که عربه اینکه آقای دبا بفرمان مضاربه را چی معنا کرده، بفرمایید.
سوال
چرا عقل به هم نمیخوره؟ آقا شما خودتون همه دو فرمودید خیال تخلف شرط میاره. اگر شما یه بینی به خانه فروختید شرطی کردی، اگه تخلف شرط شد بی به هم میخوره یا نه؟ شما خیال تخلف شرط دارید، ممکن از این خیال استفاده کنید بی و به هم بزنید، ممکنه به هم بزنید.
در چه مواردی عقل مضاربه میشه؟
بله،
در چه مواردی عقل
مضاربه جایز است؟ اون بنت طرفینه هر کدوم هر وقت خواستم میگن آقا ما پشیمونیم، عامل میتونه بیاد بگه آقا این پولو بگه من نمیخوام کار کنم، تمام. یا مالک بره بگه آقا این پولو به من بده من نمیخوام تو کار کنی. مضاربه از عقودی است که جایز است اون بنت طرفینه، میشه به هم بزنید. پیدا کردید یا؟ خیلی حالا عرض میکنم که روشن شد آقای آشی آقای نصیری دیگه روشن شد. ما چه چست میگیر بیره؟ تو نه واقعش من روی روایات خیلی دقت کردم و دیدم بالاخره یه راهی پیدا کنیم هم مطابق با قاعده باشه، هم این که بیایم بگیم اشتراط زمان رو برخلاف ظاهر همین روایاته و این تنها راه همین. حالا با دقت کنید دنبال کنید، ما تو قول ما رو بر هر کس نقل می‌کنی. نه می‌خوام بگم باز این تکمیلش هم برام
اشتباهی کرد تو نقل اشتباهی که اومد رو اینا ما رو
نه اون رو بفرمایید روی نقل کرد. خب همینه خیلی خوب، ولی بینید باز از اینجا معلوم نیست که ایشون نظر داره به این که اون مالک باید معین کنه یا نه، ولی ظاهر عبارتش همین تعریف ماست. ایشون هم خوندن، بله ایشون همین رو خوندن. خب عرض میکنم مرحوم سید یزدی، حالا برای اینکه بحث رو ما تحقیقش هم کردیم، اما یه کلامی هم مرحوم سید داره، یه مقداری در حاشیه مکاتبی نزدیک به عرضش که ما کردیم. ایشون در جلد دوم حاشیه مکاتب صفحه 117 خب میفرماد ظاهر اخبار این روایت مضاربه است که مخالف با قاعده است. میفرماید که اینجا چهار راه وجود داره. یک، یمکن العمل بها تعبدن ولو کانت المضاربه غیر واقعیت مال مخالفه. بیاییم بگیم آقا این که گفته برو باش برنج بخر، رفت گندم خریده، مضاربه واقعی نیست، اما تعبدن ما به این روایات عمل کنیم. یعنی بیام از یه طرف بگیم آقا مضاربه ای نیست در صورت تخلف شرط، اما تعبدن ما بسته به روایت عمل کنیم، فلا بد من الاختصار. این یک راه. دوم، یمکنن یعمل بها و حملها على بقاء المضاربه تعبدن. سید فرات راه دوم است که ما بر طبق این روایت عمل کنیم، بگیم شارع میگه ولو این شخص بر خلاف شرط عمل کرده، به جای برنج وقت گندم خریده، اما شارع میگه تعبدن مضاربه باقیه. باز در مورد خودش بله. و بعد میفرماید با هازا قریب اون قریب با قاف. میفرماید این احتمال دوم که ما بگیم شارع اعمال تعبد میکنه در بقاء مضاربه. میفرماید از اولی بهتره، اما هر دوش دو تا احتمال بسیار بعیدیه. هم احتمال اول که بگیم آقا شارع میگه ولو مضاربه نیست، اما تعبدن در ربو بینه همون. در احتمال دوم بگیم شارع میگه ولو اغلایی مضاربه نیست، اما شرعن مضاربه باقیه. میفرماید هر دوتا بعیده. بعد میفرماید احتمال سوم این است که ما بیم حمله بر صورت اجازه کنیم، بگیم آقا این رفته با برنج گندم خریده، بعد مالک آمده اجازه داده. خب این هم بفرماین چند تا اشکال داره. اولا تو این روایاتی صحبت اجازه نشده، و ثانیا خب اگر مالک آمد اون معامله گندم اجازه داد، این دیگه مضاربه که نیست، یه بیع جدید فضولیه، مالک اجازه داده، پس الربح بینهما معنا نداره. بعد احتمال چهارم رو ذکر میکنه، میفهمن اولا این است که ان یقال، ان اولا ان یقال ان مجرد من المالک ان تصرف خاص او سفر الى جهت خاصه لا یستلزم عدم الرخصه فی المعامله. میفرماید اگر مالک از یک تصرف خاص من کرد یا سفر به یک جهت خاص، این مستلزم عدم رخصت در مضاربه و معامله نیست. باز این روی عبارت اخرى براش ذکر میکنم، خوب اینو دقت کنید. میفرماید و به عبارت اخرى یمکنو ان یکون من اوهو تکلیفا تکلیفی یا لا وضعی یا. میفرماید اینی که گفته سفر نرو، مالک داره یه منع تکلیفی میکنه، این منع وضعی نیست که در خود مضاربه بخواد اثر بگذاره. حتی یستلزم کون و تصرف غیر معزون فی بالاذن الوضعی. ایشون بخواد بفرمد اینی که مالک پول داده گفته برنج بخر، این تکلیفیه نسبت به برنجش. اگر رفت گندم خرید یه کار معصیتی کرده، اما اثر وضعی در مضاربه نداره. حالا عرض کردم این یه مقداری نزدیک به عرض ماست. ما اصلا میگیم جناب سید شما حرف تکلیفی، ولو این تعبیرم تعبیر دوری نیست، تعبیر نسبتا فنی هم هست، ولی اصلا به این آقای حقیقت مضاربه این دخالت نداره. وقتی دخالت نداره طبعا او میشود تکلیفی، یعنی یه شرطی کرده، این شرط رو اگر عامل مخالفت بکنه یک عنوان تکلیفی داره. اگر مراد سید این باشه که این اثر وضعی ندارد، دخالت وضعی ندارد، برمیگرده به تعریف ما، یعنی آقا این معین کردن مورد مضاربه دخالت وضعی در حقیقت مضاربه نداره. حقیقت مضاربه همون اتجار به مال غیر هست. منتها بعد دوباره فضل و انشئت فقل محمولتون علی تعدد المطلوب، مسئله وحدت مطلوب و مسئله تعدد مطلوب رو مطرح میکنن. حالا خواستم یه عبارت سید هم اینجا ذکر شده باشه. یه نکته دیگری هم عرض بکنیم. ببینید امروز در بانک ها یا در مضاربه ها این آقا میاد پول میده، میگه برو با این پول برنج بخر، معین میکنه و بعدم میگه اگه این برنج رو خریدی ضرر کردی، ضررش رو تو باید عهده‌دار بشی. این و هو زمانون در این روایات آیا میشه از او این مطلب هم استفاده کرد؟ هو زامنون رو ببینید، ما اگر این روایات رو بیایم حمله بر اشتراط زمان بکنیم که مرحوم اصفهانی فرمود، مرحوم امام فرمود، این دیگه فرقی نمی کنه. بگیم آقا در همین مورد معین اگر تو مخالفتم نکردی، رفتی برنج خریدی، یک دفعه قیمت برنج نصف شد، تو ضامنی. یا بگیم اگر برنج نخریدی به جاش رفتی چیز دیگه خریدی زامنی فرقی نمی کنه. وقتی ما مسئله رو بیاریم رو اشتراط زمان فرقی بین این دو مورد نیست. اما حالا که ما قبول نکردیم که مسئله اشتراط زمان، یعنی گفتیم روایات رفتی به اشتراط زمان نداره، این روایات بگه آقا مالک گفته با این پول نباید بری تهران خرید و فروش کنی، باید تو همین قم خرید و فروش کنی، رفت اگر خرید و فروش کرد و تلف شد زامنه، ما گفتیم از وامی که ید امانیش تبدیل به ید عدوانی میشه. حالا این مورد اشتراط زمان در زمان ما رو چجوری ما باید درستش بکنیم؟ یعنی مالک میگه پولت میدم بری برنج بخری بفروشی، در همین برنجم، یعنی اگر اینم تخلفم نکرد رفت برنجم خرید اما یک دفعه قیمت نیت شد، مالک میگه تو ضامن هستی. اینجا یک اختلافی وجود داره. مرحوم سید در عروه میفرماد ازشترت المالک و علل آمن ان تکون الخسارت و علیه ما، یه فرجم نیست که به خسارت نسیش مربوطه به من نسیش مربوطه به تو، کره اوشترت زمان نهول رأس المال، یا مالک بگید تو باید رأس المال و سرمایه من رو ضامن باشی، اگه بعدا سودگیر من نیمد تو اقلا باید رأس المال رو به من برگردونی. آیا این اشتراط درسته یا نه؟ ففی صحتهی وجهان اقواهما الاول، سید میفرماد درست نیست. چرا؟ لانه لیس شرطا منافیا لمقتضی العقد کما قد یتخیل، بله اقواهما، بله اقواهما الاول که مرحوم سید قبول میکنه این شرط رو که این صحیحه، این شرط، این شرط صحیحه و همون دلیلی که مرحوم اصفهانی در حاشیه داره ایشون نظیر همون دلیل میاره، میفرماد برای اینکه این شرط این شرط منافیه با خود عقد نیست، بل انما هو منافع لاطلاقه، منافات با اطلاق داره. امام رضوان الله تعالی علیه در مسئله 14 در همین بحث مضاربه میفرماید لو اشترط المالک و علی العامل ان یکون شریکا معه فی الخساره کما هو شریک فی الربح ففی صحته وجهان اقواهما العدم. حالا من اول نظر فتوای امام تو ذهنم بود به جای سید گفتیم، امام میفرماید این شرط باطله، امام میفرماید اگر چنین شرطی شد این شرط صحیح نیست و باطله. بعد میفرماید نعم لوکان مرجعه الاشتراط انه علا تقدیر وقوع الخساره علی المالک خسر العامل نصفه من کیسه لا بحث به، میفرماید اگر مرجعی بیشتر به این برگرده که مالک به درسته خب من ضامنم اما تو بیا همین زمان من رو عهده‌دار بشو و از جیب خودت بپرداز، اونم قبول بکنه، در فرض اول این است که بگیم آقا اگر خسارت آمد از اول خسارت بر عامل باشه، میفرماید شرط باطله. یعنی گویا امام این رو قبول ندارم که این شرط منافی با اطلاق عقده، میگن منافات با خود عقد داره. خب حالا اینجا اولا تفاوت بین فتوای امام و سید در این مسئله هست، این یک، و ثانیا نکته مهم اینه امام در این بحث که اشتراط زمان رو مطرح کردن در بحث روایات مضاربه اینجا پذیرفتن اشتراط زمان برای عامل رو، خب چرا اینجا اشتراط زمان رو پذیرفتن اما در این مسئله میفرمان این شرط شرط باطلیه؟ حالا این دوتا عبارت رو دقت کنید، حالا خوب این نه ایش اشکال نداره، بله ببینید چون این مسئله مبتلا به هست من گفتم باز یه مقداری هم فتوای امام هم فتوای سید هم حواشی که وجود داره در عروه آن حتما ببینن. فردا این بحث تمام میکنیم انشاءالله. و صلی الله علی محمد.